بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمچن توجیه و زالج به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار. بحث ما در معنای عبارت علامه حلی است. مرحوم شیخ به ما یاد می دهد که کلمات فقها رو به آسانی از آنها نگذریم، به همین خاطر روش پژوهش نیز به ما یاد می دهد. غیر از بحث فقهی روش یاد دادنم هست. مرحوم علامه حلی یه عبارتی فرمود چین عبارت مشکل سازه، چون فرمود اصل در بی لزومه، این قسمتش درسته، و بی از این لزوم خارج نمیشه مگر به دو امر: یک، ثبوت خیار، دو، ظهور عیب. اشکال این است که خب ظهور عیب هم یکی از خیاراته، همین یک امر میفرمود کافی بود، از لزوم بی دست میکشیم در صورتی که خیاری ثابت بشود. دیگه امر واحد، امرین نداریم. اولین توجیه این بود که ما در عطف یه عطف خاص بر عام داریم، اول عموم رو میگن بعد یکی از افراد همان عموم رو دوباره عطف میکنند به خاطر اهمیتش، تأکید بر او. در قرآن هم عطف خاص بر عام اومده که مثال زدم، خدای متعال به پیامبر میفرماید ما به شما قرآن کریم دادیم و سبعا من المثانی دادیم، یعنی سوره حمد دادیم. با اینکه قرآن کریم عام است، سوره حمد هم داخلشه، لکن به خاطر اهمیت سوره حمد دوباره تأکید کرده عطف خاص بر عام. مرحوم شیخ اینو قبول نکرد، فرمود اینجا عبارت طوریست که نمیشه عطف خاص بر عام کرد، چون اولی ثبوت و خیاره، یعنی سبب، مسبب، اولی مسببه ثبوت و خیار، اما سبب این خیار بعضی وقتا قبل سبب این خیار، بعضی وقتا شرطه، بعضی وقتا عیبه، اولی مسببه. عبارت دومی خود سببه، ظهور و عیبنه. سبب بر مسبب عطف شده، به همین خاطر اگر بخواهیم عطف خاص بر عام بکنیم، اولی رو هم باید تبدیل بکنیم به سبب، تقدیری در نظر بگیریم، این گونه معنا کنیم. از لزوم بی خارج نمی شویم مگر به دو امر: یک، کل اسباب خیار، دو، ظهور عیب. این ظهور عیبم از اسباب خیاره، اما عطف خاص بر عام بشه، باید کلمه اسباب خیار رو در تقدیر بگیریم تا هر دو سبب بشن. اما این عبارت مرحوم علامه این گونه نیست. این توضیح اول. توضیح دوم، بیاییم بگیم اصلا خیار عیب جدا ملاحظه شده، سایر خیارات یک امر، خیار عیبم امر دوم. این جدا ملاحظه شده تبیینش چیه؟ تبیینش این است در خیار عیب نقصان در عوضین است، اما در سایر خیارات اصلا نقصانی در عوضین نیست. به جعل متعاقدین، به جعل شرع، صرف جعل هست. دلش میخواد از امتیاز فسخ استفاده کند، چون شرط کرده میتونم فسخ کنم، یا چون شارع اجازه داده تا مجلس متفرق نشده میتونه فسخ کنه. پس در خیار عیب نقصانی هست در عوض این، در سایر خیارات هیچ نقصانی نیست. به دلخواه خودش از امتیاز خیار استفاده می کند، و این امتیازی که از جعل متعاقدین اومده مثل خیار شرط، خودشون با هم در حین معامله شرط کردن، یا از جعل شارع اومده. پس این دوتا اصلا دو مقوله جدایی هن. به همین خاطر فرموده دو امر، از لزوم بی صرف نظر می کنیم به خاطر دو امر. خیار عیب منظور عیوبی که نقصان ملاحظه نشده سایر خیارات، و خیار عیب اون خیاری که نقصان ملاحظه شده. خب این اگر شد میشه عطف مباین به مباین. این رو هم شیخ قبول نکرد، چون این توضیح لازمش این است که در سایر جاها هم ملاحظه بشود. یعنی وقتی فصلی برای خیارات باز می کنند، دو فصل باز کنند، خیاراتی که نقصان درش لحاظ نشده، خیاری که نقصان درش لحاظ شده. با اینکه فقط ما این عبارت رو در اینجا می بینیم، در سایر جاها همه رو یکاسه کردن به نام خیارات، خیار عیبم داخلش بحث کردن. یعنی این ملاحظه مستقل بودن خیار عیب در فقه ما لحاظ نشده، در خود کتاب های علامه هم لحاظ نشده. اینم توضیح دوم بود. مرحوم شیخ یه توضیح سومی رو به عنوان یمچن توضیح و زالج که درس امروز ماست بیان میکنه. دقت کنید، میدانید که تمام خیارات ثنائیه الا خیار عیب که ثلاثیه. یعنی در خیار قبل شما دو تا راه دارید، یا فسخ کن کلش رو، یا قبول کن کلش رو. مغبون شده ای، جران فروخته به شما، خیار قبل داری، حق داری معامله رو فسخ کنی، ولی نصفش رو نمیتونی فسخ کنی. همشو یا فسخ کن یا همشو قبول کن. این خیار قبل. نمیتوانی اینگونه مراجعه کنی که اون مقداری که جران فروخته به شما اون ما به تفاوت رو به شما بده. نه، ثنائیه، یا کلشو فسخ کن پولتو بگیر، یا به این پول جران امضا کن. سایر خیارات هم ثنائیه، اما خیار عیب ثلاثیه، سه طرف داره. میتونی کلشو فسخ کنی، میتونی کلشو امضا کنی، راضی بشی به این معیوب، و راه سومم داری، میتوانی عرش بگیری. یعنی ما به تفاوت معیب و سالم رو بگیری. خب این عرش جیری دیگه جداست. در خیار عیب اون فسخش با همون خیارات یکیه. ولیکن عرش در هیچ خیاری نیست، جداست. الان برگردیم عبارت علامه رو معنا کنیم. علامه میخواد بفرماید از دو راه از لزوم البی صرف نظر میکنیم. یک از راه خیار که در تمام خیارات هست، در خیار عیبم هست، از راه خیار فسخ کل. فسخ کل یعنی بی لازم نیست، میتوانی بی رو به هم بزنی. این یک. یا از راه ظهور عیب یعنی عرش جیری. خب ممکنه شما اینجا یه سوالی بپرسید، عرش جیری چه ارتباطی به خروج از لزوم بی داره؟ میفرماید خب وقتی عرش میجیری از سمن یه مقدار رو برمیگردونی، یعنی انگار معامله نسبت به مقداری از سمن فسخ شد. میتوانی فسخ کنی، عرش بجیری، میتوانی هم راضی بشی عرشم نجیری. پس معامله متزلزله با عرش گرفتن، لزومش به هم خورده. کل سمن لازم بشه نه، نیست. حق داری از کل سمن یه مقدارشو کم کنی و بجیری اون تفاوت معیب و سالم رو. اینم از لزوم البی خارج شدنه. پس از لزوم البی خارج میشه به توسط فسخ کل که اسمشو میگیم خیار، و به توسط فسخ جزئی از سمن، جزئی از مسمن که اسمشو میگیم عرش. اون هم لزوم البی رو به هم میزنه، چنان که فسخ خیار لزوم البی رو به هم میزنه. این توجیه خوبیه اما مبناییه. چرا مبناییه؟ در بحث عیب میرسیم انشاءالله. ماهیت عرش، آیا عرش کم کردن از سمنه؟ یعنی انگار معامله‌ای شده، شما ماشینی خریدید به 30 میلیون، ولیکن این ماشین معیوب بود، بردید ما به تفاوت معیوب و سالم رو حساب کردید شد 20 میلیون، یعنی یک سوم شد کم. آیا از سمن کم میشه؟ باید از 30 میلیون 10 میلیون رو برگردونه؟ به همین خاطر از همون سمنی که داده مشتری باید 10 میلیون یک سومش رو برگردونه. آیا عرش جز اون من از سمن؟ اگر معتقد بشویم عرش جز اون من از سمن، این حرف درسته. یعنی ما دو راه داریم برای متزلزل کردن بی. یک راهش راه خیاره که کل بی متزلزل میشه، یک راهش عرش جیریه، از بی یک قسمتش متزلزل میشه، اون ما به تفاوت سمن متزلزل میشه. اما یه مبنای دیگری هم داریم. اون مبنا اینه که عرش جزء من السمن نیست، عرش غرامت هست، جبران ضرر هست. سمن همونه، ماشینو به 30 میلیون فروخته، الان هم همون 30 میلیونه، اما چون معیب در اومده غرامت میده 10 میلیون به شما. این از سمن کم نمی کنه، به همین خاطر لازم نیست از همون سمن برگردونه، از هر پولی میتونه برگردونه، چون به عنوان غرامت میده نه از سمن جمع میکنه. اگر ما قائل بشویم عرش به عنوان غرامته، این توجیه دیگه به درد نمیخوره، چون عرش تزلزل نمیده عقد رو، بی همان بیعه عرشم بگیری بازم سمن و مسمن همانه، فقط شما یه غرامت دیگری داده اید. شیخ با این سه تا توجیه مسئله رو تمام میکنه. پس سه توجیه برای کلام علامه: عطف خاص بر عام، توجیه اول، عطف مباین بر مباین بنابر این که خیار عیب رو مثلا جدا بحث کنیم، مستقل بحث کنیم. این توجیه دوم. توجیه سوم بازم عطف مباین بر مباینه، اما دیگه به خیار عیب کار نداریم، به عرش در خیار عیب کار داریم. از جهت خیار عیب بودن با خیارات دیگر خیار عیب یکیه، اونم به ثبوت خیارن، اون خیار جهت خیار عیبی شامله. اما عرش رو بیایم بگیم اونم متزلزل میکنه بی رو. بخونیم این قسمت رو. یمکن توجیه و زالج، ممکن است ما این توجیه کنیم عطف رو، که چرا ظهور عیب رو عطف کرده به ثبوت خیار. به ان العیب سبب مستقل، خود عیب یک سببی است مستقل، لتزلزل العقد فی مقابل الخیار، که عقد رو متزلزل میکنه در مقابل خیار. یعنی عیب هم خیار ایجاد میکنه، میشه خیار عیب، و هم یه سببی است عرش ایجاد میکنه. پس یه سبب مستقلی است با توجه به عرشش متزلزل میکنه عقد رو، چنانچه با توجه به خیار عیبش هم متزلزل میکنه. فإن نفس ثبوت لعرش، خود ثبوت عرش که بیایم بگیم عرش باید بدی به مقتضی عیب، به مقتضای عیب. و این لم یثبت خیار الفسخ، ولو جاهایی فرض کن که خیار فسخ ثابت نشه، مثلا خیار فسخ نداری، مثلا کجاها میشه خیار فسخ نداشته باشی؟ از اول ماشین رو چه به شما فروخت، به شرطی فروخت که شما خیار فسخ نداشته باشید، به شرط سقوط الخیار فروخت، حتی خیار عیبم ثابت بشه. خب ماشین آوردید، معیوب در اومده، نمیتونید خیار استفاده کنید، چون در حین عقد تمام خیارات رو ساقط کرده اید، اما میتوانید عرش بگیرید، چون عرش رو چه ساقط نکردی، عقد بس متزلزل میشه. یک موردش اینه. مورد دوم جاییست که شما در کالا تصرف کرده اید، معیوب تصرف کرده اید. خب اینجا دیگه نمیتونید از خیار فسخ استفاده کنید، چون تصرف مسکت خیار عیبه، خواهیم خوند مسکتات هر خیار رو خواهیم خوند. تصرف فی المبی مسکتون للخیار، اما میتوانی درش بگیرید. پس ولو جایی فرض کنید که خیار عیبم نتونید استفاده کنید، بازم به توسط عرش میتوانید این بی رو متزلزل کنید. چجور متزلزل کنید؟ موجبون، این ثبوت عرض سبب میشه لاسترداد جزء من از سمن، سبب میشه که یه جزئی از سمن برگردانده بشه. پس فالعقدو به نسبه الى جزء من از سمن متزلزلو، پس عقد نسبت به اون قسمتی از سمن میشه متزلزل. قابلون لابقائهی فی ملک البایه و اخراجی هن. متزلزل معناشیه میتونی راضی بشی، اصلا عرش نجیری، پس همون سمن در ملک بایه بمونه. میتونی عرش بجیری، پس اون مقدار از سمن رو از ملک بایه خارج کنی. پس قابلیت دارد این لابقائهی، این سمن قابلیت دارد، این جزء من السمن، این قابلون مربوط هست به اصل بحث، یعنی نفس ثبوت العرش موجبون و قابلون، قابلیت داره لابقاء سمن فی ملک البایه، این سمن در ملک بایه ابقا کنی، یعنی راضی بشی به همین سمن با همین معیوبش، و اخراجی هست یا این مقدار سمن رو از ملک بایه خارج کنی، بگی من 30 میلیون دادم 10 میلیون رو برگردون. پس این عرش تزلزل ایجاد میکنه در لزوم بی، البته به کل بی نه، به جزء من السمن در مقابل اون عیب. و یکفی فی، خب این مجر عقد متزلزل شد، میگه بله دیگه عقد نسبت به اون مقدار لازم نشد، در دست این مشتری ابقا کنه یا اخراج کنه، سمن رو برگردونه به جیب خودش یا به این مقدار راضی بشه. و یکفی فی تزلزل العقد، کفایت می کند در این عنوان که عقد متزلزل شد، این که شما این سلطه رو داری، این قدرت رو داری، ملک و اخراج جزئن مما ملکه البایه بالعقد، که شما مالک بشوید، شما مشتری اینجا ملک یعنی سلطنت داشته باشید، این حق رو داشته باشید، ملک اینجا به معنای حق و سلطنته، شما این حق و سلطنت رو داشته باشید که جز ایرا که مالک بایع شده با عقد اونو از ملک بایع خارج کنید. اون کدوم جزئه؟ این 10 میلیونی که مقابل عیبه. و این شئت قلت، اگر میخوایی به عبارت اخرى هم میتونیم بگیم این عقد چه منعقد شده، اون عقد مجموع سمن است در مجموع این مبی. الان شما اون عقد رو به هم زدید، شد یه مقدار از سمن 20 میلیون در مقابل ماشین معیوب، عقدون جدید شد، یعنی شما اون عقد قبلی متزلزل شد، یه عقد دیگری در اومد، پس میتونید عقد رو متزلزل کنید. این شئت قلت، اگر میخوای این گونه بگو، این مرجع ذالک، یعنی مرجع این ملکیت تو، یعنی این چه سلطنت داری، حق داری عرش بگیری، این حقیقت این عرش گیری معناش اینه، الا ملک فسخ العقد الواقع الا مجموع العوضین من حیث المجموع، یعنی شما حق داری، ملک بازم به معنی حق داری، سلطنت داری، چه عقدی که واقع شده برای مجموع عوضین، من حیث المجموع، مجموع عوضین یعنی این ماشین با شرط سلامت و مقابل 30 میلیون، عقد بر این شده، الان شما عقد رو کوچک کردید، ماشین منفی سلامت 30 میلیون هم منفی 10 میلیون، و نقض مقتضی العقد، این نقض عطف است به ملک، مرجع این است شما می توانید مقتضای عقد رو نقض کنید. مقتضای عقد چی بود؟ مقتضای عقد این بود که من 30 میلیون رو مالک میشم تو همین ماشین رو، ولی شما نقض میکنید، میگید تو 20 میلیون رو مالک میشی، من همین ماشین معیوب رو. و نقض یعنی مرجع ازالش، لا نقض مقتضی العقد من تملک کل من مجموع الوزین فی مقابل الاخر، چه هر کدام از اینها یعنی مشتری و باره از مجموع الوزین، کل مجموع الوزین رو مالک میشه، کل من مجموع الوزین یعنی هر کدام از اینها تمام الوزین رو، این تمام 30 میلیون و اونم تمام ماشین به اضافه سلامت، ماشین سالم رو در مقابل هم مالک میشن، شما اینو نقض کردید، از 30 میلیون ماشین سالم شد 20 میلیون ماشین معیوب. خب این توجیه خوبیه ولی مبناییه، لاکنهو لاکن این توضیح مبنیون لا کون الارش جز ان حقیقی هم من السما که بحثش خواهد آمد. این مبتنی بر این است ما قائل بشویم عرش یه جزء حقیقی است از سمن، یعنی واقعا از سمن کم شد. ثمرش هم این است شما فقط از سمن میتونید بهش بدید. کما ام بعض العامه که بعض اهل سنت اینطوری معنا میکنن، اگر این باشد بله میگیم عقد منفسخ شد. عقد چه؟ برای 20 میلیون ماشین معیوب نبود، عقد برای 30 میلیون در مقابل ماشین سالم بود. چه اگر عرش به این معنا باشد، لیتحقق انفساخ العقد به نسبه الی، تا عقد منفسخ میشه نسبت به اون جزء حقیقی سمن، اون عرش چون از انگار از سمن جمع شد. اند استردادهی، وقتی این یک جزء استرداد جزء از سمن برگردانده شد، انگار عقد نسبت به او منفسخ شد، متزلزل شد. و اینم از این عقد متزلزل بود، اینم از این حقش استفاده کرد، نسبت به اون جزئی از سمن عقد رو باطل کرد. اما این اکثر اهل سنت این گونه نسبت به عرش نگاه می کنند که بعداً مفصل خواهیم خوند. وقد صرح العلامه فی کتبهی، اما مرحوم علامه در کتب خودش صراحتا فرموده من عرش رو غرامت می دونم، نه جزء من السمن. به همین خاطر این توجیه به درد توجیه کلام علامه نمی خورد. اگر یک سنی این مطلب متن داشت بله. فقط صرح العلامه فی کتبه به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزء من السمن، صراحتا گفته که معتبر نیست عرش یک جزئی از سمن باشه. بل له ابداله، این بایه حق ابدال داره، میتونه از این 10 میلیون نده، از یه 10 میلیون دیگر بده. لان العرش غرامته، چون عرش غرامته نه انفساخ عقد نسبت به یه مقدار از سمن. پس اگر این گونه قائل بشویم این توجیه سوم خراب میشه. و این از این فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقد، ثبوت عرش سبب نمیشه در عقد تزلزل ایجاد بشه. عقد همان 30 میلیون و همین ماشینه، 10 میلیون هم برگردونی بازم عقد همان 30 میلیونه، شما غرامت برگردوندی. این بحث تمام شد. برگردیم دوباره به مقدمه خودمون. این مقدمه این بود که ان الاصل فی البیع اللزوم، می‌خواستیم تأسیس اصل کنیم. گفتیم اصل به 4 تا معنا ممکن است باشد: 1 غالب، 2 قاعده، 3 استصحاب، 4 طبیعت. طبیعت بی. الان میخواد بدهش اصل به این 4 تا معانی اگر هر کدوم آثارش چیه نسبت به این سوال. آیا این 4 تا معانی رو یکی یکی محاسبه کنیم؟ این الاصلو باید فل بی بجیم یا فی کل عقدن بجیم؟ ما فعلا میگفتیم الاصلو فل بی اللزوم، اما بعد برگردیم ببینیم این دلیلی چه میاد. دلیل اگر قاعده باشد آیا باید بازم بگیم الاصل فی البیع یا قاعده باشد؟ قواعدی که مستفاد از آیات و روایات، فقط بیع نمیجه، کل عقد. اگر از اوفو بالعقود ما لزوم استفاده کنیم دیگه کل عقد لازمون، از استصحاب لزوم استفاده کنیم. استصحاب یعنی چه؟ یعنی با عقد نقل شده. بعد آیا این فسخ اون ملکیتی که با عقد اومده میتونه به هم بزنه یا نه؟ میگیم نه، استصحاب ملکیتی که با عقد ثابت شده. خب در هر عقدی که ناقل هست این مطرح میشه، در اجاره هم اینجا نقل العین بی اجاره نقل المنفعته، در اونجاها هم همون استصحاب میتواند لزوم رو درست کند. پس اگر اصلی که ما گفتیم مرادمون قاعده باشد، فی کل عقدن، مرادمون استصحاب باشد، بازم فی کل عقدن. اما اگر مرادمون طبیعت البی باشد، یعنی معنای چهارم دیگه، در بی در سایر جاها باید مستقلا بحث کنیم، مثلا طبیعت الهبه چیه، طبیعت العاریه چیه، این مربوط به طبیعت البی بود. اما معنای اول که غلبه باشه، با اینکه معنای باطلی بود، هم صغرین هم کبرین توضیح دادیم، اما بازم اگر اونم باشد این مربوط به بی میشه، چون غالب افراد بی ادعاش این است غالب افراد بی لازمن دیگه، سایر عقود رو دیگه نمیخواد ادعا کنه. بخونیم این قسمت رو. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، سپس بعد از اینکه حرف علامه رو تبیین کردیم، اصل به معنای چهارمی یعنی طبیعت البی، انما ینفع مع الشک فی ثبوت خیار فی خصوص البی، این معنای چهارم فقط فایدهش در بیه، وقتی شک کنیم آیا اینجا خیاری ثابت هست یا نه در خصوص بی، این فسخ میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، میگیم الاصلو اللزوم. چرا؟ چون طبیعت البی لزوم است، پس نمیتونید تو ما فسخ کنی هر کجا شک کنی ما، یعنی دلیل نداشته باشی. لان الخيار حق خارجی يحتاج ثبوته الى الدليل، چون خيار یک حق خارجی است، اون معنای چهارمی میگفته چه از درون از بیرون اومده و الا اقتضای درونی بی لزومه، پس احتیاج داره به دلیل خارجی چه بیاد اثبات کنه چه اینجا همون حق خارجی هست. شک کنیم نه، میگیم نیست. این فقط منحصر در بیعه. اما لو شک کفی عقد آخر، اما اگر داری عقد دیگری ما این شک رو بکنیم از حیث لزوم و جواز که آیا این عقد لازم جایزه، دیگه به این اصل به معنای چهارم نمیتونیم تمسک کنیم. فلا یک تزی زالچ الاصل لزومه، لزوم اون عقد رو اقتضا نمی کنه. چرا؟ چون دیگه ما باید اول برای اون هم اصل درست کنیم، این اصل موضوعش طبیعت البیعه، موضوعش اساس بیع ارتکازات مردمی عرفی و شرعی در بیعه. لأن مرجع الشک نیزن الى الشک فی الحکم الشرعی، چون دیگه در حکم شرعی ما شک میکنیم، یعنی یه عقد دیگری هست، این به این موضوع ربطی نداره. اما الاصل به معنی الاول، اما اصل به معنای اول یعنی غلبه، فقط عرفت عدم تمامه، هیچه روشن شد که این عقل از تمام نیست. و اما به معنی الاستصحاب، اصل به معنای استصحاب یعنی استصحاب ملکیتی که با عقد اومده، این شامل بی و سایر بی میشه، یجری فی البی و غیرهی اذا شک فی لزومه و جوازه. اما به معنی القاعده، اما اصل به معنای قاعده باشد، این هم حرف ما این است اون قاعده ای که از روایات آیات به عنوان الاصل اللزوم استفاده می کنیم، نباید بگیم الاصل فی البیع اللزوم، باید بگیم الاصل فی کل عقد اللزوم، چون این قواعدی که خواهیم بحث کرد فقط بیع و نمیگه. انشاءالله توضیحش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.